ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 22 اسفند 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. وال استریت جورنال پنجشنبه 21 اسفند در گزارشی نوشت اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشترشان حامل نفت ایران به سوریه بود هدف قرار داده است. طبق این گزارش این حملات در دریای سرخ روی داده و تعدادی از کشتی هایی که به آنها حمله شده حامل تسلیحات ایرانی بودند. وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی که هویت آنها را مشخص نکرده می نویسد حمله به این تانکرهای حامل نفت ایران باعث غرق شدن این کشتی ها نشده و در دو مورد نفتکش ها ناچار شدند به ایران بازگردند. به نوشته وال استریت جورنال مقامات اسرائیلی و ایرانی حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشدند. نخستین نشست گروه مشاوره راهبردی آمریکا و اسرائیل به سرپرستی جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده و همتای اسرائیلیش روز پنجشنبه به شکل مجازی برگزار شد. امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه‌ای در این باره گفته است که دو طرف منافع و نگرانی‌هایی در مورد امنیت در منطقه داشته، اما در این مسائل از جمله موضوع ایران دیدگاه‌های مشترکی دارند. آمریکا و اسرائیل در این دور از گفتگوها از عزم خود برای مواجهه با چالش‌ها و تهدیداتی که منطقه با آن روبروست خبر دادند. اسوسییتد پرس در گزارش آورده است که دولت جو بایدن میکوشد تا در کنار تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران از بروز خصومت با اسرائیل پرهیز کند. پنج کشور غربی شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای حملات مداوم حوثی‌ها به شهر معارب و همچنین اهدافی در خاک عربستان سعودی را محکوم کردند. کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و ایالات متحده در بیانیه خود حمله به معارب را تشدید کننده وضعیت وخیم انسانی توصیف کردند. معارب در 200 کیلومتری شرق صنعا نه تنها منطقه نفتخیز است، بلکه محل سکونت صدها هزار تن از آوارگان در اردوگاه‌های موقت است. این کشورها همچنین تأکید کردند که تلاش‌های دیپلماتیک با حمایت سازمان ملل متحد، عربستان سعودی، عمان و جامعه بین‌المللی بهترین امید برای پایان جنگ است و از حوثی‌ها خواستند از این فرصت برای صلح استفاده کنند. جنگ داخلی یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی یاد می شود، در طول 6 سال گذشته به یکی از پیچیده ترین بحران ها در منطقه و در عرصه بین المللی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا پنجشنبه مجوز واکسن جانسون اند جانسون را با ویژگی یک بار تزریق صادر کرد. ساعتی پیشتر آژانس دارویی اروپا به این واکسن ساخت آمریکا مجوز داده بود. پس از فایزر، مدرنا و آسترازنکا این چهارمین واکسن مورد تایید اتحادیه اروپا به شمار می رود. پیش بینی می شود نخستین دوزهای واکسن جانسون اند جانسون تا اول آوریل 12 فروردین به اتحادیه اروپا تحویل داده نشود. با وجود این، ورود این واکسن برای اتحادیه اروپا که با کمبود واکسن روبروست امید بخش ارزیابی می شود. امتیاز واکسن جانسون اند جانسون در مقایسه با دیگر واکسن ها این است که فقط تزریق یک دوز آن کافی است و می توان آن را در یخچال معمولی نگهداری کرد. در عوض کارایی واکسن جانسون اند جانسون 67% برآورد شده است، در حالی که واکسن های فایزر، بایونتک و مدرنا تا 95% کارایی دارند.
خبرها رو شنیدیم از همکارم کیان معنوی و در ادامه مجله نیمروزی. خریدهای شب عید و سفرهای نوروزی زیر سایه نگرانی از سرایت ویروس جهشیافته. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران میپردازیم. حمله اسرائیل به 12 کشتی حامل نفت ایران برای سوریه از سال 2019 تا کنون. در این باره گفتگوی زنده‌ای داریم با یک کارشناس. و کشورهای غربی حمله شبه نظامیان حوثی به شهر مارب در شمال یمن را محکوم کردند. در این باره هم با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهشیافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقام‌های بهداشتی این ویروس در ایران می‌چرخد و هر روز استان‌های بیشتری را درگیر می‌کند و همزمان جامعه پزشکی ایران نگران ازدحام جمعیت و خریدهای آخرین روزهای سال هستند و از مردم می‌خواهند که برای نوروز سفر نروند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش سلام به تو، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی این روزها بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهشیافته در ایرانه. در همین حال بسیاری از مقامات ایرانی در خصوص بحرانی تر شدن شرایط در واقع دارن هشدار میدن به دلیل افزایش تردد و ازدحام در آستانه سال نو، افزایش سفرها در نوروز به ویژه با این ویروس جهشیافته. گزارش ها داره نشون میده که با وجود اعمال برخی از محدودیت های شبانه در شهرهای قرمز، حتی در تهران تمام صنوف تا ساعتی از نیمه شب بازن، مراکز خرید، وسایل حمل و نقل عمومی در ساعتهای بیشتر ساعتهای روز واقعا پر از جمعیت هستن. حداقل تصاویری رو که ما داریم از طریق شبکه های اجتماعی میگیم و حتی گزارش هایی که حتی خود صدا و سیمای تلویزیون ایران داره پخش میکنه. امروز دکتر نادر توکلی نسبت به بستری بیماری در ICU نسبت به گذشته داره هشدار میده، میگه میتونی بگیم که اینها بستریاش بیشتر شدن و در ضمن بدحالتر شدن، و از طرفی هم نسبت به بستری افراد زیر 10 سال داره اشاره میکنه که میگه قبل از این، یعنی در واقع با همون ویروس کلاسیک، این خیلی درصد کمی از بچه ها مبتلا میشدن، اما با ویروس جهشیافته این به 11% رسیده، حتی میزان مرگ و میر در اونها هم بالا رفته که اینها همه باعث نگرانی. البته بگم همه اینهایی که ما داریم میگیم رضا آمار رسمی وزارت بهداشت هست که همه اینها مورد تردیده و حتی خود مقامات مسئول میگن آمار واقعی 3 تا 4 برابر هستش. آقای توکلی امروز داره با سفرهای نوروزی اشاره میکنه، به ویژه با انواع بیماری های کرونا، یعنی چون ایران هم میگن ممکنه یه اتفاقاتی در جهش ایران، نوع ایران که در ایران اتفاق میفته هم باشه، نوع کلاسیک هست، نوع جهشیافته‌ای که حالا الان این روزها ازش بومف به دلیل اینکه اولین بار در بریتانیا پیدا شد بهش میگن جهشیافته بریتانیایی در تهران، میگه باید بسیار محتاط باشیم چون میتونه آمارها رو بسیار به ویژه در پایتخت بالا ببره، چون سرایت پذیریش بسیار بالاست و با توجه به همه اتفاقاتی که و ازدحامایی که داره میفته نمیشه کنترلش کرد. دکتر زالی هم در واقع در تمام این 2-3 روز داره هشدار میده، به ویژه تاکید میکنه اینکه مردم از تناقض‌گویی ها در خصوص کرونا بسیار سردرگم شدن. او هم میگه من موافقم که سفرهای نوروزی هیچ کدوم برقرار نشه، چون میگه سویه های جدیدی ما داریم میبینیم از درونزایی ناشی از این ویروس کرونا که احتمال داره کشور را به سمت سوی خوبی نبره. و نکته صحبت های این چند روز آقای والی که در تمام مصاحبه مختلفش دیده میشه رضا، اشاره میکنه به نارضایتی و نافرمانی که میگه این در جامعه دیده میشه و این منجر میشه به اینکه کاهش پیدا کنه دستورالعمل‌های بهداشتی، و اشاره‌ای هم میکنه به اینکه درست عمل نشده و میگه برخی از افراد حتی توان خریدن ماسک هم ندارن.
خب کیانوش به هشدارها اشاره کردی، هشدارهای پی در پی مطرح شده، خبری از اعمال محدودیت‌ها با این اوصاف برای تعطیلات نوروزی هست یا نه؟
ببین واقعیت اینه که با همه تاکیدهایی که از طرف جامعه پزشکی میشه برای سفرهای نوروزی، تجمع و بازارهای شلوغ، در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که تا الان هیچ واقعا سیاست مشخص و شفافی گفته نشده. امروز محمد رضا محبوب فرهاد و انجمن علمی آموزش بهداشت در واقع صحبت میکنه، انتقاد میکنه و میگه که این همه تفاوت در گفتار و عملکرد مسئولان غیر قابل باوره. از طرفی میگن سفر نرید، از طرفی امکانات سفر رو فراهم میکنن. اون میگه هر بلیت نوروزی که داره فروش میره مجوز برای ورود یک فرد به بیمارستانه که زمینه ساز در واقع از جان مرگ و نابودی شهروندان خواهد شد. این در حالیه که دولت ایران اول گفت ما 16 اسفند بر اساس رنگ‌بندی شهرها محدودیت‌ها رو اعلام می‌کنیم، چیزی واقعا اعلام نکرده. الان موکولش کردن به 25 اسفند و با همه اینها اما می‌بینی که هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط میگن خودروهای شخصی نباید برن، اما بلیت هواپیما با قطار همه اینا دارن فروش میرن. رئیس گردشگری میگه تورا مشکلی ندارن، برین ستاد ملی با ما مخالفتی نداره، ما سفرها به کیش و همه چیز ظاهرا خبری از محدودیت نیست.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در مورد خبرهای کرونا در ایران از کیانوش شنیدیم و حالا حرف اول و آخر رو در مورد کرونا در ایران بشنویم که چیزی نیست جز پیام‌های تلفنی شما.
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چجوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدمای خوب دارین که به فکر مردم هستین. کوپ این واکسنتون، دروغ دروغ دروغ، بس دیگه خجالت بکشین در موی سفیدتون.
وزیر بهداشت در یک سخنرانی جدیداً فرمودن ما از 100 بیماران کرونایی 30 تا تلفات داشتیم، یعنی یه دامدار هم اگر بخواد راجع به تلفات دامش اینجوری صحبت بکنه این جستو نمیگیره. این فقط در زمانیه که با یک کشور متخاصم جنگ داری و داری از تلفات دشمن صحبت میکنی.
من از ابتدای کرونا در جریان این ترافیک و شلوغی شهر و همه چی بودم، خیلی خوب بودم. حایل با وجود که این ویروس خیلی ترسناک بود و خیلی میترسیدیم، ولی خب خوبیش این بود که ترافیک نبود، جاپارک عالی، همه جاپارک گیر میومد. الان بعد از گذشت یک سال چیزی که من میبینم کلن انگار نه انگار که این ویروس هست، یعنی اون شلوغی هست، مردم عادت کردن با این ویروس، دیگه داریم باهاش زندگی میکنیم. میتونم بگم که این کرونا دیگه شده جزی از زندگی و تأثیری حداقل روی ترافیک و جاپارک نداره. ممنون، وحید هستم از شیراز.
من پیامی دارم برات. مقامات جمهوری اسلامی که کمابیش میان صحبت میکنن و همیشه مثبت صحبت میکنن، در صورتی که 99% کارای این مقامات منفیه. مثلا در مورد روغن، صف روغنی که امروز در بعضی شهرها دیدیم تمام این مردم پشت سر هم، یعنی 10 سانت هم فاصله ندارن. شما این کارای جزئی رو درست کنید، شما این کارایی که پیش پا افتاده است درست کنید، اینقدر کشورهای دیگر رو تهدید نکنین. به فریاد این مردم برسید که به خاطر نیم کیلو یک کیلو روغن باید بیان توی این صفا کرونا بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. روزنامه وال استریت جورنال دیروز پنجشنبه در گزارشی نوشته است اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. همزمان با انتشار این گزارش، ایالات متحده و اسرائیل دیروز نخستین نشست مشورت‌های راهبردی خود را با محوریت ایران برگزار کردند. ریاست این نشست مجازی را جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همتای اسرائیلی او میر بن شبات بر عهده داشتند. در حالی که دولت جو بایدن برای احیای برجام تلاش می‌کند و اسرائیل مخالفان است، هدف از این نشست جلوگیری از احتمال بروز تنش در مناسبات دو جانبه عنوان شده است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی در لندن از طریق تلفن با ماست. آقای آریان، حمله های اسرائیل به کشتی های حامل نفت یا سلاح ایران به نظر خیلی حساب شده میرسه، چرا که تا به حال هیچ کدوم نابود نشدن. استراتژی اسرائیل در این مورد دقیقا چیه؟
اسرائیل استراتژی اصلیش اینه که در این خط مواصلاتی بین ایران و بندر لازقیه یا بنادر دیگر سوریه از راه دریا اختلال ایجاد بکنه. ایران سه راه داره برای پشتیبانی از سوریه، پشتیبانی کمک‌های لوجستیکی. یکی از راه هوا که پرخطره، از نظر حجمی مقادیر زیادی کالا رو نمیتونه حمل بکنه. از راه زمین هست، از طریق تهران، بغداد، فلوجه، ابوکمال، دمشق، که این هم با خطراتی مواجه است و راه طولانی است. و حمله اخیر آمریکا به ابوکمال نمونه اینه که چقدر این پرخطره. مهمترین راه، راه دریایی است و اینجاست که اسرائیل وارد میدان شده و شروع میکنه کشتی های تجاری یا کشتی های نفتکش را صدمه میزنه، ولی صدمات حساب شده و در حد محدود. برای اینکه اگه صدمه شدید بزنه به یک نفتکش برای نمونه، این میتونه واقعا یک فاجعه زیست محیطی ایجاد بکنه، چه در دریای سرخ و چه در دریای مدیترانه. در همین راست و واکنش ایران هم به اون چرا که در مورد ما هلیوس ری، کشتی خودروبر اسرائیلی دیدیم که از خلیج فارس عازم سنگاپور بود، این در واقع واکنش ایران بود که به اون کشتی حمله کرد.
آقای آریان، دیروز نشست راهبردی مقام‌های امنیتی ارشد آمریکا و اسرائیل برگزار شد. می‌دونیم که دولت جدید در آمریکا می‌خواد به برجام برگرده، اسرائیل مخالفه. این گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا چقدر می‌تونه دو طرف رو در مورد ایران و برجام به هم نزدیک کنه؟
اختلافات بین دو زیاد هست. ببینید، این اولین نشست حساب مجازی کارگروه مشورت‌های راهبردی بوده. اون کاری رو که آمریکا میخواد بکنه، یعنی وقتی ما توجه میکنیم به رؤوس سیاست خارجی دولت بایدن که آنتونی بلینکن این رو در واقع توجیهش کرد و تشریح کرد، بر مبنای دیپلماسی، چند جانبه گرایی، تأکید بر حقوق بشر و قانون گرایی. در ارتباط با برجام هم آمریکا، یعنی دولت بایدن، میخواد با دیپلماسی جلو بره. این در جهت عکس اون چیزی است که اسرائیل و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس میخواهند، یعنی اونها دنبال تقابل هستند، فشار و تحریم های حد اکثری و اون یک جانب گرایی ترامپ رو بیشتر میپسندیدند. به همین جهت این به حساب کارگروه مشورتی که برای نخستین بار دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به باور من برای اینکه هیچ یک، یعنی آمریکا اسرائیل رو غافلگیر نکنه و برعکس، برای هماهنگی و داره دولت بایدن سعی میکنه که به نوی به خصوص اسرائیل رو توجیه بکنه که داره چه کارهایی انجام میده و این رو با خودش همراه بکنه.
سپاسگزار از شما. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی از لندن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمروزی رو با یک گزارش ادامه میدیم. وزارت خارجه بریتانیا دیروز پنجشنبه اعلام کرد که کشورهای غربی در بیانیه حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به شهر مارب را محکوم کردند. به گزارش رویترز در این بیانیه دولت‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و آمریکا اعلام کردند حمله مداوم حوثی‌ها به شهر مارب یمن و همچنین تشدید حملات این گروه علیه عربستان سعودی را محکوم می‌کنند. شبه نظامیان حوثی از ماه گذشته حملات خود را برای تصرف استان نفتخیز مارب، منطقه راهبردی که از آخرین پایگاه‌های نیروهای دولتی در شمال یمن به شمار می‌رود، آغاز کردند. همراه ما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و پژوهشگر مسائل عرب از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای صدرزاده، آقای صدرزاده، به نظر میرسه شهر مارب که از شهرهای شمالی یمن هم هست، به طور کلی اون منطقه برای حوثی‌ها انگار اهمیت خیلی زیادی داره که از 27 بهمن تا الان دارن به طور مداوم برای تصرفمون می‌جنگن. اهمیت این منطقه برای حوثی‌ها چیه؟
نه برای حوثی‌ها، بلکه برای آینده یمن و برای آینده جنگ و صلح خیلی خیلی مهمه این شهر مارب. شهر مارب در تقریبا مرکز یمن، در 170 کیلومتری پایتخت، محل تقاطع راه‌های استراتژیک است و آخرین شهری است که در حقیقت نیروهای دولت رسمی به طرف شمال در اختیار دارند. اگر مارب به دست حوثی‌ها بیفته، در حقیقت سرنوشت یمن رقم خواهد خورد، یعنی باعث خواهد شد که حوثی‌ها به بیش از 80% یمن مسلط باشند و به همین علت هم جنگ بسیار خونینی در گرفته، از همونطور که شما گفتی، از موقعی که حوثی‌ها حملات اخیرشون رو تشدید کردن باعث شده که عربستان سعودی هم وارد به صورت خیلی هجیم وارد جنگ بشه و بمباران هایی که روز چهارشنبه، پنجشنبه و سه‌شنبه بر سر مواضع حوثی‌ها در اطراف شهر یمن انجام گرفته، شهر مارب انجام گرفته، حاکی از این است که چند صد نفر از حوثی‌ها کشته شدند، ولی حوثی‌ها امکانات حملهشون رو هنوز دارن، از شرق و از جنوب هنوز در حال حمله هستند برای اینکه شهر مارب رو بگیرن، ولی من فکر میکنم برشون خیلی خیلی مشکل باشه، ولی روند بسیار خونی نیست و به خصوص برای مردمی که اونجا زندگی میکنن. همونطور که میدونید در حدود 150-140-50 به اصطلاح اردوگاه فراریان جنگ یمن و حتی فراریانی از جاهای دیگر به این استان آمدن، به اطراف شهر مارب آمده بودن، چون تا حدودی در این چند سال گذشته جای آرامی بود و زندگی اونها هم در خطر است.
آقای صدرزاده، بعد از اینکه دولت جو بایدن حوثی‌ها رو از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کشید و به هر حال به یه نوعی دست دوستی و صلح دراز کرد، حوثی‌ها حالا دارن سخت‌تر از گذشته حملات خودشون رو ادامه میدن. کادر رهبری حوثی‌ها چه راهبردی رو داره دنبال میکنه دقیقاً؟
درشون یک نزاع داخلی وجود داره که با این پیشنهاد صلح آمریکا ما چه کار کنیم؟ حوثی‌ها در عمل خواهان این هستن که جنگ تمام بشه، در عمل خواهان این هستن که این قدرتی رو که به دست آوردن حفظ بشه، حملات عربستان سعودی به اونها متوقف بشه. به همین علت برای این که به این راه حل برسن و از پیشنهاد صلح آمریکا استفاده کنن، در حقیقت بینشون اختلاف نظره. بعضی ها میگن که بایستی حملات رو تشدید کنیم، جنگ رو ادامه بدیم. بعضی ها هم معتقد هستند که نه، باید رفت و پیشنهادات صلح آمریکا رو پذیرفت. الان مثل این که اونهایی که دست بالا برای ادامه جنگ دارن بالا گرفته، به همین علت هم هست که وزیر امور خارجه آمریکا این حملات آخر حوثی ها به مارب رو محکوم کرده و مغایر با اهداف صلح طلبان روسیه.
نقش ایران در این میان چی هست آقای صدرزاده؟
من فکر میکنم همون اختلافی که در درون ایران بر سر برجام بین نیروهای متفاوت ایران وجود دارد، که آیا بایستی مذاکره کرد یا مذاکره نکرد و به مقاومت ادامه داد، عین این اختلاف هم در درون حوثی ها هست. یعنی احساس من این است که و یا نشانه هایی وجود داره که اون بخش به اصطلاح جنگجو مقاومت طلب و ایستادگی که در درون هیئت حاکمه ایران هست به این جناحی که در درون حوثی های یمن خواهان ادامه مقاومت هست کمک میکنه، خوشحال هست از اونها و این در نحوه انعکاس اخبار یمنی ها هم دیده میشه در سایت های نزدیک به پاسداران و سازمان های امنیتی ایران. پیشروی های این حوثی ها و جنگ حوثی ها بیشتر انعکاس پیدا میکنه تا نظر اون بخشی از حوثی ها که خواستار صلح هست.
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. بدون اتلاف وقت میریم سراغ همکارم مانیا منصور که از طریق خط تلفن با ماست. واکنش‌های کاربران ایرانی رو در توییتر مانیا رصد کرده. گویا مانیا، هشتگ نه به جمهوری اسلامی این روزها در توییتر بسیار داغ شد و مفصل از تو میشنویم.
بله درسته، دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از 600 کنشگر و هنرمند از کارزار مردمی نه به جمهوری اسلامی حمایت کردند. در این میان نام چهرهای مطرحی چون شاهزاده رضا پهلوی، داروش اقبالی، فرامرز اصلانی، اسماعیل خویی، شهرام آذر، شهریار آهی، مرتضی برجسته، شهبال شب‌پر، اسفندیار منفردزاده، بابک امینی، آرش صبحانی، شاهین نجفی و بسیاری از هنرمندان دیگه در این کارزار دیده میشه. همزمان با این خبر کاربران بسیاری با هشتگ نه به جمهوری اسلامی به این کمپین پیوستند. صدها و صدها توییت با این هشتگ نوشته شده. کاربران بسیاری از خودشون عکس گرفتن با پوستری که روی اون نوشته شده نه به جمهوری اسلامی، یا ویدیوهایی از خودشون منتشر کردن و در اون ویدیو میگن که به چه دلیل دارن میگن نه به جمهوری اسلامی. از میون توییت ها چند نمونه براتون انتخاب کردم بخونم. از جمله بختیار، کاربری به اسم بختیار نوشته زنده باد وجدان های آگاه و بیدار، زنده باد آزادی و دموکراسی. شیرین توییت کرده نه به جمهوری اسلامی صدای روشن آزادی است، این نه نه به اعدام، فقر، شکنجه، نابودی و نابرابری است، این نه سنگ اول بنای آری به آزادی است، آری به ایرانی سکولار و بر پایه حقوق بشر. آتری نوشته به خاطر همه مادرانی که تا لحظه مرگ طعم برابری و حقوق اولیه انسانی را نچشیدند نه به جمهوری اسلامی. فهیمه نوشته ایران و جمهوری اسلامی هیچ وقت با هم یکی نبودند، نیستند و نخواهند بود. کاربری توییت کرده به خاطر بچه‌های جوونمون که با بی‌عدالتی خیلی‌هاشون رو کشتن، خیلی‌هاشون توی زندان اوین هنوز نگه داشتن و زندان‌های دیگر، به خاطر مادرای داغ دیده، به خاطر نویدها، نداها، به خاطر اون کسانی که اعدام شدن، به خاطر دخترانی که وسط پدرشون کشته میشن و آب از آب تکون نمیخوره نه به جمهوری اسلامی. مینا نوشته این آژیر صدای مردم نیست با جیبهای خالی نه به جمهوری اسلامی. سحر توییت کرده نوشته دوشنبه روز ملی بوشهر بود و زهرا عابدی یک خونیاگر بوشهری موزیکی سرشار از شادی و زندگی به نام دختران بوشهر خلق و کلیپی رو منتشر کرد، اما زهرا رو احضار کردن. سپس در اینستاگرامش تعهد داد از تکرار چنین مواردی جلوگیری میکند. نه به جمهوری اسلامی یعنی آری به زندگی، یعنی نه به تکرار چنین مواردی. شاهزاده رضا پهلوی هم توییت کرده من هم به کمپین نه به جمهوری اسلامی که از سوی فعالان و مبارزین مدنی در ایران شکل گرفته پیوستم و از آن حمایت میکنم. با همبستگی پیرامون این کمپین فراحزبی و فراجناحی میتوانیم اون را به جنبشی فراگیر و ملی تبدیل کنیم. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی توییت کرده هر راهی برای دستیابی به آزادی لزوما باید از مسیر نه به جمهوری اسلامی بگذرد. نبودن جمهوری اسلامی شرط لازم برای هر تغییر پایدار به سمت بهبود اوضاع انسان‌هایی است که در هر نقطه از دنیا تحت ستم این حکومت قرار گرفتند. شراگیم زن روزنامه‌نگار نوشته نه به جمهوری اسلامی، حالا دیگر حرف یک ملت است، ملتی که سعی دارد دوباره بلند شود، ملتی که به دنبال آزادی، برابری و کرامت از دست رفتش است. آخرین توییتی که میخونم از مهتابه که نوشته این اتحاد زیباست، ثمر بخش است. این که در بیانیه نام من در کنار کسی میاد که زمین تا آسمان با من متفاوت هست از نظر فکری و سیاسی و روش زندگی، اما همه ما یک دشمن مشترک داریم و آن هم جمهوری اسلامی است.
ممنونم از تو مانیا منصور. واکنش های کاربران ایرانی به هشتگ نه به جمهوری اسلامی رو خیلی مفصل و خلاصه شنیدیم از مانیا و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرها رو میتونید همیشه در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها تا 30 دقیقه دیگر.